صورت استاد حسنی، تاریخ 21/2401، صفحه 418.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب این دو چند فراز همین نامه 31 نهج البلاغه رو بخونیم. دیده مواردش رو خوندیم، رسید به اینجا که میفرماید احی قلبک بالموعظه اینو و عمته بالزهاده و قفهی بالیقین و نظره بالحکمه و زلله بذکر الموت و قرره بالفناء و بسره فجاء الدنیا. فرماید قلب خودت رو با موعظه زنده کن، هوای نفس رو با بی‌اعتنایی به دنیا و به محرمات الهی بمیران، نفس خودت رو با یقین تقویت کن، نفس خودت رو با یقین با حکمت نورانی کن و زلل ها به ذکر الموت، هوای نفس رو با یاد مرگ خار کن، ذلیل کن و قرر ها بالفنا و از او اقرار بگیر به نابودی، به قول معروف از این دنیا رفتن. یعنی همیشه این ذکر ما باشه که ما دائمی اینجا نیستیم، رفتنی هستیم. نخره خوب آدم گاهی وقتا یه فکری بکنه به گذشتگان و دوروبر خودش و ببینه دوروبر خودش چه کسانی بودند که این ما درکشون کردیم و الان بین ما نیستن. و بس صرف و فجایع دنیا و فجایع سختی ها، ناگواری ها، تحولات دنیا رو به نفس خودت آگاهی بده، اونها رو نسبت به او بصیر بکن. و حذر و سولت الدهر و فحش تقلب اللیالی و الایام و برحذر بدار نفس خودت رو از دگرگونی روزگار، از فحش یعنی زشتی، زشتی های تقلب هم که دگرگونی و گردش و اینهاست، گردش شبها و روزها. ببین به ترسان که بگه آقا مثلا این عمر و شب و روز رفتنیه، نگاه کن همش در حال سپری شدنه. چقدر ناپسنده که انسان این روزش سپری بشه، عمرش سپری بشه و نفس انسان در این ایام خواب باشه، کاری نکنه. و اعرض علیه اخبار المازین و ذکره به ما اصاب من کان قبل که من الاولین. و اخبار گذشتگان رو بر نفس درزه کن، مرور کن. آقای خیلی مهمه، ما تو بحث همیشه حالا من گفتم تو بحث گردش و سفر و رفتن به مناطق مثلا باستانی و قدیمی و اینها دو نگاه وجود داره. یه نگاه به قول آیات قرآن نگاه متبسمینه، یه نگاه نگاه مؤمنینه. نگاه متبسمین یعنی نگاهی که میان میگن چقدر اینجا قشنگ ساخته شده، چقدر گنبد زیبایی داره، چه گنبد دقیقیه، چه زاویه نور قشنگی درست کرده، نمیدونم این مواردی که توی کار ساخت این مثلا آثار باستانی آدم نگاه میکنه و میاد از دیدن او و از نحوه ساخت او، نحوه نگهداری او، نحوه کاربرد او در گذشته اونها مثلا لذت میبره و احساس خوشایندی بهش دست میده. یه نگاه نگاه مؤمنینه که میگه نگاه عبرتگیریه و اعتبرو. تو آیات قرآن هم بحث سفر وقتی مطرح میگه قل سیرو فی الارض چی بود؟ فینظرو کیف کان فانظر کیف کان عاقبت الامر چی بود؟ آیش بحث مسافرم. تو بحث سفرم تو وسط دوران بحث عبرتگیری مورد نظره. حالا اگر قل سیرو فل اسفن زرو کیف کان عاقبت الذین من قبل. خب این اصلا بحث سیرو رو که ما میگیم فقط اینجاشو میخونه، قل سیرو فل اسف، خدا گفته برید مسافرت، اما هدف اون مسافرت هدف چیه؟ البته عبرت گیریه. اینجا میخواد بگه حضرت میخواد اعرض علیه اخبار الماضی، اخبار گذشتگان رو بر نفست عرضه کن و ذکره و به او تذکر بده و نفست به اون نلمت چیزها و اتفاقات ناگواری ها هرچی که اصابه کرده و برخورد کرده به گذشتگان، مثلا گذشتگانی بودن، مثلا انسانهای صالحی بودن چگونه زندگی کردن، اونهایی که ناصالح بودن چه بلا و عذابی برشون نازل شده و این مواردی که در باب اعتبار و عبرتگیریه، اون رو به نفس خود درس کن. خب صحبت میکردیم در باب عقاب کسی که بدون فحص عملی رو مرتکب بشه و بعداً معلوم بشه این عمل عمل حرامیه. در این فرد، یعنی به عبارت اخرى صحبت میکردیم از عقاب جاهل مقصر، عبارت اخرى شد دیگه عقاب جاهل مقصر. مرحوم شیخ فرمودن که به نظر میاد که عقاب جاهل مقصر صحیحه. چرا؟ چون در باب بحث جاهل مقصر ما اطلاقات احکام اولیه رو داریم و هیچ مانعی هم وجود نداره نقلا نه شرعا از این که جاهل مقصر عقاب بشه. نه جلسه قبل گفتیم یه استدلال جدیدی مطرح میکنه مرحوم شیخ در مورد اون صحبت میکنه. استدلال در این باب که ما یک اجماعی داریم که گفتن کفار همان گونه که بر اصول عقاب میشن بر فروع هم عقاب میشن، این اگر کافری بالاخره کافر بمانه تا آخر عمر، مسلمان نشه، کافر از دنیا بره، همونطوری که بر مسلمان نشدنش و بر عدم اعتقادش به توحید و معاد و اینها عقاب میشه، بر نماز نخوندن و بر روزه نگرفتن و بر حج نرفتن و اینها هم عقاب میشه. خب این اجماع وجود داره که کفار بر فروع هم عقاب میشه. خب میگیم آقا این کافری که بر فروع عقاب میشه آیا علم دارد به این که مثلا در دین اسلام مثلا نماز واجبه؟ خیلی وقتا این کفار علم ندارن، مقصرن، بله میتونن برن تحقیق کنن، تفحص کنن، تحقیق و تفحص کنن، اما نمیرن تحقیق و تفحص کنن، به این نتیجه نمیرسن، مسلمان به حقانیت اسلام نمیرسن، به وجوب مثلا نماز در اسلام نمیرسن، با این حال عقاب میشه. پس جا وقتی کافر بر فروع عقاب میشه با این که نسبت به فروع جهل داره خیلی وقتا، پس نشون میده کسی که مسلمان باشه با این حالی که مسلمانه نسبت به حکم شرعی جاهل باشه ان تقصیره، او هم باید علال قاعده چی بشه؟ عقاب بشه. یعنی میام از این اجماع حکم مسلمان جاهل مقصر رو میخوام استفاده کنم. و مرحوم شیخ میگه این استدلال استدلال درستی نیست. چرا؟ چون این اجماعی که میگه کافر و کفار بر فروع عقاب میشن، منظورشون این نیست، این مجمعی که کفار بر فروع عقاب میشن مطلقا، یعنی فرض به کافری که مستضعف باشه، اونم که میخوام بگم مستضعفم بر فروع عقاب میشه، اونو که نمیخوام بگم، میگن کافر بر فروع عقاب میشه در صورتی که اگر این کافر مسلمان بود اون تکلیف بر عهده‌اش میومد. مثلا مثال بزنم، یک کافر فقیری باشه تا آخر عمرش هم فقیر بوده، ثروتی نداشته که مستطیع محسوب بشه، ثروتی نداشته که مستطیع محسوب بشه، خب این مجمعی که نمیگن این کافر به خاطر ترک حج عقاب میشه. خب اگه مسلمان بود حجی ازش واجب نمیشد چون استطاعت نداره، چون شرط وجوب حج که استطاعت باشه در او نیست، پس منظور از این که کافر بر فرو عقاب میشه منظور اینه اگر این کافر مسلمان بود این حکم شرعی بر او لازم میشد و این ترک کرده به خاطر این عقاب میشه با این شرایط. خب اگه این رو قبول بکنیم که حرف درستی هم هست، این استدلال دیگه ناتمام میشه. چرا استدلال ناتمام میشه؟ چون امکان داره کسی بگه یکی از شرایط تکلیف علمه و جهل تقصیری مانع تنجز تکلیفه. مدعا این بود دیگه، بعضی ادعا میکنن حرفشون اینه که جهل تقصیری مانع تنجز تکلیفه. خب میگیم این کافر هم جهل تقصیری به فروع داره، مانع تکلیفش به فروعه، پس برای فروع عقاب نمیشه. مسلمان هم جهل تقصیری داشته باشه، مانع تکلیفش به فروعه، نسبت به فروع عقاب نمیشه. و صرف این که شما میگید اجماع داریم برای اینکه کفار بر فروع عقاب میشن، نمیتونید نتیجه بگیرید که ولو در فرض جهل تقصیری، چون امکان داره کسی ادعا بکنه که جهل تقصیری مانع تنجز تکلیفه. بس استدلال ناتمامیه، کامل نیست. میفهمد وقد یستدل ایزن، استدلال شده بر عقاب جاهل مقصر به اجماعی که وجود داره بر مؤاخذه کفار بر فرو، من نهم جاهلون بها، با اینکه کفار به این فرو جاهلن. و فیه این استدلال درست نیست. چرا؟ چون ان معقد الاجماع، اجماع اینه کفار و مسلمین مساویان در تکلیف به فرو، مثل اینکه در تکلیف به اصول مساویان، و مؤاخذه میشن کفار بر فرو به شروطی که برای تکلیف بیان شده تثبیت شده و ثابته. و هاذا لا ینفی، خب صرف این اجماع نفی نمی کنه که علم به تکلیف شرط باشه، درسته؟ شرط تنجز باشه، اینو که نفی نمی کنه. امکان داره کسی ادعا کنه علم به تکلیف شرط تنجزه و جهل تقصیری مانع تنجزه، و صرف این اجماع نفی نمیکنه ادعای این که علم به تکلیف شرط است، هم در حق مسلمان هم در حق کافر. خب این استدلال تمام. تا اینجا بیانمون چی بود؟ بیانمون این بود که شخصی که عن جهل تقصیری، از روی جهل تقصیری مرتکب معصیت بشه، این شخص عقاب میشه. بر چی عقاب میشه؟ به خاطر چی عقاب میشه؟ به خاطر ترک اون حکم واقعی. و گفتیم تعلم وجوب نفسی نداره، تعلم وجوبش وجوب مقدمی ارشادی نفسی، حالا هر یک از اینا رو بگید، درسته؟ حالا بحثیم از کلمات مرحوم محدث محقق اردبیلی و صاحب مدارک یک کلام دیگه برداشت میشه که عبارتشون اینطوریه که گفتن کسی که جاهل مقصره، جاهل مقصر عقاب میشه به خاطر ترک تعلم. ما میگفتیم عقاب میشه به خاطر ترک حکم واقعی، مخالفت با حکم واقعی، مثلا به خاطر شرب عصیر عنبی که نمیدونست آیا عصیر عنبی حرامه یا نه. اما اونا ظاهر عبارتشون اینه که میخوان بگن عقاب میشه بر چی؟ بر ترک تعلم، این که نرب یاد بگیره احکام رو، بر او عقاب میشه، نه بر شرب عصیر عنبی که نسبت به او جهل داره. خب این عبارتیه که کلامیه که از کلام صاحب مدارک برداشت میشه. مرشه یه توجیه میخواد اینجا بیان کنه و این توجیه مقدمه میشه برای بحثی که بحثش مقداری بحث پیچیده و مهمیه. ایشون میخواد توجیه کنه، میگه شاید مراد صاحب مدارک اینه که این شخص عقاب میشود حین ترک تعلم. زمان عقابش کیه؟ کیه؟ انگام ترک تعلم. اما منشأ و سبب عقاب چیه؟ ترک حکم واقعیه. یعنی بحث صاحب مدارک در این نیست که آیا منشأ عقاب ترک تعلم است یا ترک حکم واقعی. بحثش اینه زمان عقاب هنگام ترک تعلمه یا هنگام ترک حکم واقعی. میشه احتمال داد شاید مراد صاحب مدارک این باشه که زمان اثبات عقاب برای این جاهل مقصر هنگام ترک تعلمه، نه هنگام ترک حکم واقعی. اینو باید باز بکنیم. در توضیح میشه اینطوری بحث کرد و اینطوری گفت که شکی نیست که غافل، خطاب غافل هنگام غفلت قبیله. این اون زمانی که غافل غافله، قبلا هم یه بار بحث کردیم، حین الغفله توجه تکلیف و توجه خطاب به غافل قبیله. به غافل نمیشه یک خطابی متوجه کرد. قبلا میگفت نه سقوطن نه سقوطن، این تعبیر رو قبلا برام شیخ داشت. و هنگام عمل فرض اینه که این شخص جاهل به حکمه و نسبت به حرمت این عمل مثلا غفلت داره. از خطاب به او به حرمت شرب عصیر عنبی چه در زمان عمل و در زمان مخالفت قبح داره. حالا که قبح داشت در زمان عمل، این شخص مرتکب مخالفت با نهی نشده. چه زمانی میشه گفت که این شخص مرتکب خلاف شده؟ اون زمانی که احتمال میداد در شریعت واجبات و محرماتی باشه، مایل به اجباری که قبلا گفتیم، احتمال میداد در شریعت واجبات و محرماتی باشه و با توجه به اینکه احتمال میداد واجبات و محرماتی در شریعت باشه، التفات اجمالی داشت، التفات تفصیلی نداشت، التفات اجمالی داشت که اجمالا یک واجبات و محرماتی هست. و با توجه به این التفات اجمالی که باعث میشد بره تعلم بکنه، تعلم رو ترک کرد. با ترک فحص و با ترک تعلم و با ترک یادگیری، این ترک تعلم و ترک فحص باعث میشه که ذل مقدمه هم دیگه از بین بره، چون تعلم مقدمه برای عمله. شما یاد میگیرید تا عمل کنید، اگر یاد نگیرید نمیتونید عمل کنید. پس تعلم مقدمه عمله. با ترک مقدمه ذل مقدمه چی میشه؟ ترک میشه. پس زمانی که مقدمه رو ترک بکنه، بعد از ترک مقدمه باعث میشه دیگه ذل مقدمه قابل انجام نباشه، لاجرم و بدون اختیار ترک بشه. پس میگیم اون زمانی که این شخص ترک تعلم کرد به خاطر اون مخالفت با حکم واقعی عقاب میشه، اما زمان عقابش همون زمان ترک مقدمه است، چون ترک مقدمه باعث میشه شخص المقدمه رو انجام نده. یه مثالی میزنه، مثلا میگه که شخص رو در نظر بگیری که مستطیعه، حج برش واجب. خب این برای اینکه اعمال حج انجام بده باید مثلا ذوالقعده به سمت مکه حرکت کنه. خب این ایام ذوالقعده به سمت مکه حرکت نمی کنه با اینکه مستطیعه. ایام ذوالحجه میشه هشتم و نهم ذوالحجه که وجوب نمیدونم وقوف در عرفه و مشعر و اینا میاد. اون زمانی که شد هشتم نهم دهم ذوالحجه، این شخص دیگه نمیتونه تکلیف به حج داشته باشه، چون الان دیگه امکان نداره بره حج. الان نهم ذوالحجه چجور خودشو برسونه مکه؟ الان امکان انجام حج رو نداره. پس وقتی امکان انجام حج رو نداره، امر به حج هم الان ازش ساقطه، چون امکان نداره براش. الان هم عقاب در موردش معنان پیدا نمیکنه، چون امر به حج الان نداره. اما میگیم همین که شما مقدمه‌شو ترک کردی و به سمت مکه تو ایام ذوالقعده حرکت نکردی، این ترک مقدمه باعث شد که نتوانی ذل مقدمه رو انجام بدی. از همون زمانی که ترک مقدمه کردی و رفتن به سمت مکه رو ترک کردی، مستحق عقابی. اما عقاب میشی بر چی؟ عقاب نمیشه برای اینکه چرا سوار هواپیما نشدی، عقاب میشه برای اینکه چرا حج انجام ندادی. اما کی عقاب میشی؟ این ترکل مقدمه، چون اون زمان امر به حج صلاحیت داشت به اون متوجه بشه، چون اون زمان این شخص قدرت بر انجام حج داشت با انجام مقدمش. اما بعد از اینکه مقدمه رو ترک کرد دیگه قدرت بر انجام حج نداره، پس علی‌القاعده تکلیف به حج نمیتونه اون زمان متوجه به او باشه. این تنظیر میکنه مرحوم شیخ بحث رو به بحث ترک مقدمه. بله
این علاقه شما فرقیز کار نقصه تکلیف برش بیاری میشه. خب الان شما یه چیزی میفرمون که کردن اصلا این آدم تکلیف متوجهش نیست، پس این اقامی که الان بازیشه به خاطر همون تکلیف تعلامه.
نمیخوام بگم به خاطر ترک تعلامه، نه میخوام بگم که اقام به خاطر نه میخوام بگم تکلیف از اول فعلی بود، حالا اینو تاکید کنم برش، همون حج تو حج تطبیق کنم، همون تو ایام ذوالقعده تکلیف به حج برو فعلی، چون قدرت بر حج داره. چجور قدرت بر حج داره؟ با انجام مقدماتش. اگه مقدمات انجام بده، مقدماتش هم در اختیارش هم بخوی حج انجام بده، پس تو ماه ذوالقعده تکلیف به حج برو فعلی شده. حالا که فعلی شده با ترک مقدمه کاری کرده که دیگه نتونه این تکلیف فعلی رو انجام بده، پس همین الان عقاب میشه. منتظر نمیشیم ایام ذوالحجه بیاد. چرا؟ چون تو ایام ذوالحجه که دیگه تکلیفی نداره او، چون در ایام ذوالحجه قدرتی نداره. اگه شما فرض میکردید که تکلیف به او در ایام ذوالحجه بود، در نهم دهم ذوالحجه بود، میگفتید خب این هنوز نهم دهم ذوالحجه نیومده، وقتی هنوز نهم دهم ذوالحجه نیومده تکلیف به حج نداره، وجهی نداره او رو عقاب کنیم، باید صبر کنیم تا تکلیف به حج بیاد. بگیم نه، این از حالا تکلیف به حج داره، تکلیف به حجش هم فعلیه، مقدمه البته نیاز داره، یه مقدماتی باید انجام بده، اما این مقدمات انجام نمیده. پس همون زمانی که مقدمات رو ترک میکنه، همون زمان تکلیف فعلی به حج رو هم داره معصیت میکنه. بله، بله، سببش اقابش تکلیف هم حکم واقعیه. توی بحث جعل مقصر هم همینو میگیم، جعل مقصر هم همینو میخوام بگیم.
بس تا تعلق کرده
فرق نمی‌کنه.
الان میگیم استحقاق رضا پیدا می‌کنه، ولی
ربطی به عبادیت و غیر عبادیت نداره.
میگم که مثلا این تعلق کرده و استحقاق رضا پیدا می‌کنه.
خب
بعد میرون اول رو حالا مثلا ترک می‌کنه، استحقاق دل واقع هم حرام بوده و این ترک کرده. خب استحقاق رضا سر جاش بره، خب اون
نه دیگه، این عقاب میشه مشروط به شرط متأخر نهایتاً، نه نهایتا میشه مشروط به شرط متأخر. یعنی به عبارت اخرى اینطوری میگه ترک تعلم، اینطوری میگه شیخ، میگه ترک تعلمی که منجر به مخالفت با حکم واقعی بشه، این قیدو بهش میزنه. یعنی یه شرط متأخر مانند اینجا وجود داره، نه ترک تعلم در زمان ترک تعلم مطلقا مستحق عقابه، در زمان ترک تعلمی که منجر به مخالفت با حکم واقعی بشه. یه ذره گیر داره، یه چند تا نکته داره، من بخوام باز کنم خیلی خیلی بحث.
زمان ترک تعلم پس مستحق عقاب نشد،
مشروط به شرط متأخر دیگه.
اینا نو قربت الان داریم برای ثابت میکنیم قبل از این زمان فعل نمیشه، این قبل از اینکه اون وجوبه بیاد ما الان داریم این کارم حرام
تو مستحق عقاب هستی. حالا
ببین یه نکته اینجا هست، اینو ببینیم، من نمیخواستم اینو باز کنم، اینو میگم. ببینید بین تعلم و بین حج که شما بس مقدمه حج گفتید، تو بحث حج میشه اونو تصویر کرد، اشکالی نداره، تو بحث حج اشکال نداره، چون وقتی این مقدمه رو انجام نداد دیگه معلومه که در آینده دیگه این مغزر مقدمه نمیتواند انجام بده، چون مقدمه حج این سفر بوده انجام نداد، اول ذوالحجه نرفت به سمت مکه، دیگه امکان نداره عرف عادتا امکان نداره، حالا عقلا حالا شاید امکان نداره، عادتا امکان نداره دیگه بتونه چیکار کنه حج انجام بده. اما تو بحث تعلم، ما تعلم مرحوم شیخ تعلم رو شبیه مقدمه عمل گرفته و گفته عمل متوقف بر علمه، در حالی که این حرف خیلی واضح نیست که عمل مقدمش علم باشه. همون که شما گفتید امکان داره کسی بدون علم حرامی رو ترک کنه، بدون اینکه نمیدونه این کار حرامه اما ترک کنه، درسته؟ امکان داره بدون علم واجبی رو انجام بده، واجبی که توسلی باشه، حالا تعبدی رو شما به خاطر این شاید میخواستی بگید که چون تعبدی متوقف بر قصده و علم نداشته نمیتونه قصد کنه، واجب توسلی رو بدون علم انجام بده، مثلا نمیدانه که دفن میت واجبه اما حالا دلش میسوزه یه میت رو میبینه دفن، درسته؟ یعنی میخوایم بگیم که عمل متوقف بر علم نیست. نمیتونید بگید بدون علم نمیتوان عمل انجام داد، این حرف درست نیست. نمیتونید بگید بدون علم قدرت بر عمل سلب میشه، طوری نیست. بدون علم قدرت بر عمل سلب نمیشه. قبلا هم شبیه اینو داشت، نمیدونم شخصا اینطوری گفته، قبلا هم شبیه اینو داشت که بدون عمل، بدون علم قدرت بر عمل سلب نمیشه، درسته؟ نهایت چیزی که هست اینه که تعلم به خودی خود واجب نیست. تعلم برای این واجبه که بعد از اینکه یاد گرفتید انجام بدید. چی؟ حالا بس استقاقا من نمیخوام فعلا بگم. ببینید میخوام بگم مرحوم شیخ به نحوی تصویر کرده که مقدمه عمل رو علم گرفته. وقتی مقدمه عمل رو علم گرفتید میگید با ترک تعلم دیگه اون عمل قابلیت تحقق نداره، و وقتی قابلیت تحقق نداشت چی میشه؟ قابلیت تحقق وقتی نداشت دیگه توجه تکلیفی هم تو زمان عمل وجود نداره، پس همون زمانی که شخص تعلم رو ترک کرد، مقدمه رو ترک کرد، همون زمان استحقاق رو پیدا میکنه. شیخ اینو میخواد بگه دیگه، درسته؟ نکته ما میخوایم بگیم که آقا عمل متوقف بر علم نیست، بدون علم قدرت بر عمل سلب نمیشه، این یه نکته. یه نکته دومی هم اینجا وجود داره، نکته دوم نکته مهمی. مرحوم شیخ این رو پیش‌فرض گرفته که اگر کسی ترک تعلم بکند غافل می شود. کی گفته؟ آقا این احتمال میده که فلان عمل واجب باشه، احتمال میده شرب عصیر عنبی حرام باشه، نمیره سوال کنه، با این که احتمال میده میخوره، یعنی التفات هنوزم احتمال درش وجود، غافل نیست، التفات اجمالی داره. اون کسی که غافل است تکلیف به او قبیحه، اما کسی که التفات می دارد احتمال حرمت می دهد، نسبت به کسی که احتمال حرمت می دهد که تکلیف توجه تکلیف قبیح نیست. مرموشش تصویر کرده که بعد از اینکه ترک تعلم کرد غافل می شود، وقتی غافل شد دیگه توجه تکلیف به او قبیح است. می خواهم بگیم الزامن اینطوری نیست، خیلی موارد شخص ترک تعلم میکنه بعدش غافل نیست، احتمال تکلیف هنوز میده اما حوصله نداره بره سوال کنه، میگه ولش کن حالا هرچی میخواد باشه باشه، احتمال میده پس غافل نیست. پس میخوام بگیم این حرفی که شما دارید میزنید که غافل این غفلت توجه تکلیف به او مثلا قبیحه، اون با جاهل مقصر همسانی نداره. برخی از جاهل مقصرها اینطوری هم، بله برخی از اونایی که جاهل مقصرن، ترک تعلم نکردن، ترک تعلم کردن نرفتن فحص کنن، بعد هنگام عمل دیگه هیچ التفاتی ندارن، قالو به نحو اجمالی غافل غافلن، بعضی اینطوری هم قبول، اما همه ای افراد جاهل مقصر که این نیستن. این نکته دوم من داره منو اذیت میکنه، این دوتا نکته خیلی منو اذیت کرده، نمیدونم چطور.
نگفته بحث تعبدی نگفته. نه اون هم خود درست نیست. چرا؟ چون میتونه قصد، چون مرحوم شیخ بحث اگر شما بگید قصد وجه لازمه درست، اگه قصد وجه بگید در لازمه درست حرفشون. اما اگه بگید قصد قربت، قبلا میگفت مرحوم شیخ قصد رجا و احتمال مطلوبیت برای قصد قربت کافیه. اینو قبلا یه بار گفته بود مرحوم شیخ، این شخص با قصد رجا و احتمال مطلوبیت انجام بده. آقا من نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نه، نمیرم حوصله ندارم برم سوال کنم، به قصد رجا و احتمال مطلوبیت هر هفته در نماز جمعه شرکت میکنم، واقعا هم نماز جمعه واجب باشه. اگه قصد وجه و شرط ندونید چه اشکالی داره؟ ولی این جاهل مقصره، اینم نیست. یعنی هر جوری بخوای بپیچونیش نمیدونم چه جوری میشه. نگفته آخه این بحث اینجا قصد وجه. حالا ببینیم بعد جلوتر یه ذره بحث یه ذره. خب حالا بعدش یه حرفی داره اونم باز کنیم بدتر میشه. ببینیم حالا. فقط خالف فی ما ذکرنا، در اون چیزی که ما گفتیم مخالفت کردیم. ما ذکرنا چی بود؟ این بود که عقاب میشود شخص جاهل مقصر بر ترک حکم واقعی، بر مخالفت با حکم واقعی. یعنی عقابش به خاطر چیه؟ به خاطر مخالفت با حکم واقعی. مخالفت کرده صاحب مدارک طبعا لشیخ المحقق الاردبیلی حیث جعلا. اینو گفتن عقاب جاهل بر چی؟ بر ترک تعلم. عقاب میشه بر ترک تعلم. لقابه تکلیف القافل، چون تکلیف قافل قبیحه. این بهش صاحب مدارک هم اگه این حرف زده باشه وارده، که آقا هر جاهل مقصری که قافل نیست، هر جاهل مقصری که قافل نیست. درسته؟ چجور اومده اینه تلازم دیدی؟ و فهم من بینها بعض المدققین. خیلی من اون خانساری آقا جمال قبول داریم که مدققین فهمیدن که انهو قولون بالعقاب علا ترک المقدمه دون از المقدمه. فهمیدن که این حرف قول به اینه که عقاب بشه بر ترک مقدمه، یعنی بر خود ترک تعلم که مقدمه اون عمل هست عقاب میشه، نه بر ذل مقدمه. که اینم نکته دومی که برای ما گیر بود. دو تا گیر اینجا داشتیم، یکی این که بین جاهل مقصر و غافل تساوی برقرار کرده، این درست نیست. نکته دوم تعلم رو مقدمه عمل گرفته، داره که اینم درست نیست. چون مقدمه یعنی چی؟ یعنی ذل مقدمه، بدون مقدمه امکان تحقق نداره. اینه دیگه، در حالی که عمل بدون علم قابلیت تحقق داره. گفتیم دفن میدو نمیدونه واجبه یا نه، میاد دفن میکنه ولی اون نمیدونه. نماز جمعه نمیدونه واجبه یا نه، به قصد رجا و مطلوبیت انجام میده. مثال زیاد زدیم دیگه. این که علم متوقف، این که عمل متوقفه بر علمه، این حرف درست نیست. اینو قبلا هم شیخ داشت، نمیدونم چرا اینجا من برام قبلا یادمه یه جایی بحث بود، حالا بعد ببینم کجا بود. اونجا اینا رو قبول نداشت، نمیدونم اینجا چرا اصلا اشاره میکنه. حالا توجیه هم رو نگفت.
صاحب مدارک شاید منظورش رو این بوده که
خب عبارت صاحب مدارک ظاهرش همینه که تعلم یه وجوه نفسی داره، اما شیخ چون وجوب نفسی تعلم رو قبول نداره میخواد توجیه کنه. حالا توجیهش رو میخونه. ظاهر اولیه عبارت مصاحب مدارک اینه که وجوب نفسی قائله برای تعلم. البته مرحوم خانساری اومده گفته این مقدمه ذل مقدمه ایش کرده. این مقدمه ذل مقدمه ای نیست. آره.
آره.
رفتی نداره. بله درست. اما چون وجوب نفسی رو شیخ قبول نداره میخواد عبارت ایشون رو یه جوری توضیح کنه که با حرف خودش بسازه.
چون کلا ایشون میخواد یک مخالفتی با خودش درست بکنه و بعد مخالفتش رو توضیح کنه. در این که اصلا مخالفت ایشون
رو مخالفشه دیگه، چون شیخ وجوب نفسی رو قبول نداره. ببینید من حالا دو تا بحث بذار بحث باز کنم. ببینید ما یه وقت داریم میگیم که آیا تعلم وجوب نفسی دارد یا نه. دو خب یه بحث دوم میگیم آیا ترک حکم واقعی مخالفت با حکم واقعی نسبت در فرد جاهل مقصر اگه حکم واقعی رو مخالفت کنه عقاب میشه بر مخالفت بر حکم واقعی یا نه. چند صورت قابل تفسیره. یه وقت شما میگید که تعلم وجوب نفسی داره، خب جاهل مقصر هم بر مخالفت با حکم واقعی عقاب میشه. اینجا می تعدد عقاب لازم میاد. نمیخوام بگم اشکال داره و دارم صورت ها رو میگم. جاهل مقصر دو تا عقاب میشه. یک، به خاطر اینکه تعلم که وجوب نفسی داشت رو ترک کرده. دو، عقاب میشه چون با حکم واقعی مخالفت کرده. این یه فرض. درسته؟ یه فرض اینه که میگید آقا کسی که تعلم وجوب نفسی ندارد، خب وجوب غیبی داره، وجوب نفسی نداره، عقاب میشه بر مخالفت واقع. این کلام شیخ. درسته؟ یه وقت شما میگید عقاب وجوب نفسی ندارد، چیز تعلم وجوب نفسی ندارد، عقاب میشود شخص بر ترک چی؟ تعلم. ظاهره میخواد ایشون بگه، ظاهر عبارت حساب مده که این اخیره، که با این که برای تعلم وجوب نفسی قائل نیست، اما با این حال میگه که عقاب به خاطر ترک تعلمه، که این ظاهر قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون تعلم وقتی مقدمه باشه، وجوب نفسی نداشته باشه، دیگه عقاب نمیتونه به خاطر او باشه. عقاب بر ترک ذل مقدمه است علل قاعده. ترک مقدمه که عقاب آور نیست، ترک ذل مقدمه عقاب آوره. این یه مقداری قابل پذیرش نیست این ظاهر. اینو توجیه میکنه، میگیم مرادش اینه که زمان عقاب زمان ترک مقدمه است، نه اینکه منشأ عقاب و سبب عقاب خود ترک مقدمه باشه. اینطوری میخواد توجیه کنه. شما میخواد بفرمایید که اصلا صاحب مدارک اینو نمیگه. صاحب مدارک میگه، میخواد بگه که عقاب بر مخالفت حکم واقعی نمیشود، عقاب میشود بر ترک تعلم، چون تعلم وجوب نفسی داره. این احتمال، این بیانیه که بیشتر تو کلام مرحوم به قول معروف کجا بود، جلوتر عبارتی رو نقل میکنه مرحوم سبزواری. تو کلام مرحوم سبزواری بیشتر این احتماله، یعنی ایشون اینو تصریح داره تو کلامش.
سوره که
چون در زمان عمل توجه تکلیف به غافل قبیحه.
خب بعد الان اگر خود بحث تعلم، اگر وجود نفسی داشته باشه،
این حالا بیدی نداشته باشه، وجود تعلم، احتمال وجود تعلم نده، نگه احتمال نده، چون غافل در مقابلش عالم نیست، غافل در مقابلش کسیست که احتمال حکم میده. کسی باشه که احتمال نده یادگیری احکام. دیروز هم گفتیم این عقاب نداره. یه شخصی هست میتونه بره احکامش رو یاد بگیره، خیلی راحت میتونه یاد بگیره، اما احتمال میده تو یعنی احتمال نه. جهل مرکب داره یا قطع خلاف واقع داره. که توی اسلام احکام میان آخونده در مدر هر خونه در میزنن به دیاب میدن، تو لازم میبری بپرسی، هی تو خونهش منتظر بیان در بزنن، احتمال هم نمیده که برش لازم باشه بره خودش سوال کنه. خب اینجا عقاب نداره این شخص. چرا؟ چون به خودمون وجوب تعلم هم التفات نداره. اینو قبلا هم شیخ اشاره کرد کلامش. خب یعنی اینجاها یه جوری پیچیده دیگه نمیدونیم. و یا ممکن توجیه و کلامه، میتونیم کلامه ایشون رو توجیه کنیم. چیشی؟ به ارادت استحقاق عقاب ذی المقدمه هین ترک المقدمه. من اینجا نمیخواستم وارد شم، دیگه مجبور کردم ما وارد شم، الان گیرم من. آخه بس ذی المقدمه مقدمه چه رد اصلا ما داره نمیدونم. چون اصلا شما روش فکر کنید اصلا این رد داره یا نه. ذل مقدمه و مقدمه یعنی این که ذل مقدمه بدون انجام مقدمه امکان انجام نداره. میگه برو بالا پشتبون باش، ساعتش هم بدونی که نردبون داشته باشی بری بالا نمیشه، پرواز که نمیشه کرد. حالا مقدمه یا شرعنه یا عقلنه یا عادتنه، این توقف، این توقف انجام ذل مقدمه بر مقدمه یا عقلنه یا عادتنه یا چی؟ یا شرعنه دیگه. گفته دا مقدمه عقلی عادی شرعی، خب اینجا الان مقدمه عمل علمه، یعنی کسی بدون اینکه حکم شرعی را بداند نمیتواند حکم شرعی را انجام دهد. نماز جمعه را رجاءً و به قول معروف انجام دهد. نمیدونم، امکان داره توجیه میکنید کلامش رو به این که اراده کرده استحقاق عقاب ذل مقدمه رو هنگام ترک مقدمه، یعنی استحقاق عقاب هنگام ترک مقدمه است، نه منشأ عقاب، سبب عقاب. سبب عقاب خود ترک ذل مقدمه است، اما زمان عقاب، زمان استحقاق عقاب هنگام ترک مقدمه است. و این منشأ بر اسیر النبی، کسی که اسیر نبی رو بخوره ملتفت نباشه هنگام شور به احتمال اینکه حرامه، ببینید بحث احتمال مطرح میکنه، التفات به احتمال نداره. توجه نهی به او در این زمان شور قبیحه، چون در زمان شور غفلت داره، لغفلته. اما عقاب میشه بر نهی که متوجه به او بود قبل از این غفلتش، یعنی اون قبل یه احتمال میداد که تو شریعت یه واجبات و محرماتی باشه، ولی اون همون علم اجمالی کبیر، ولی اون همون احتمال اجمالی کبیر. هنگامی که التفات داشت که در شریعت تکلیفی تکالیفی هست، امتثال اونها ممکن نیست مگر بعد از شناخت اونها، باز اینجا داریم که لا یمکن امتثالها الا بعد معرفتها. فاذا ترک المعرفه، اگه معرفت رو ترک کنه عقاب میشه بر اون، به خاطر اینکه منجر شده است به مخالفت اون تکالیف، یعنی به خاطر مخالفت با اون تکالیف عقاب میشه. اما کی؟ هنگام ترک تعلم. چرا؟ چون ترک تعلم منشأ ترک عمله، چون ترک مقدمه منشأ ترک ذل مقدمه است. ففی زمان الارتکاب لا تکلیفه، در زمان ارتکاب اون حرام تکلیف نداشت. لانقطاع تکلیف حین ترک المقدمه و هی المعرفه، چون تکلیف هنگامی که مقدمه رو ترک کرد، مقدمه یعنی همون شناخت و معرفت، تکلیف منقطع شد، چون بعد از اینکه مقدمه ترک بشه دیگه ذل مقدمه مقدور نیست. وقتی ذل مقدمه مقدور نبود دیگه تکلیف به ذل مقدمه بعد از ترک مقدمه معنا نداره. یعنی کسی که مولا بهش گفته مثلا ساعت 10 کجا باش، ساعت 10 پردیسان باش، الان 5 دقیقه به 10 دیگه امکان نداره که پردیسان باشه، این دیگه اینجا معنا نداره مولا به این عبده بگه پاشو برو پردیسان، چون قرار بود سر ساعت 10 اونجا باشه، دیگه امکان نداره انجام بده. اما میاد مؤاخذش میکنه، چرا؟ ولو هنوز ساعت 10 نشده، ما بچه‌مون همین دیگه، مثلا یه رو به 10 قرار، یه رو به الان 5 دقیقه به 10 ده قرار بود مدرسه باشه، مدرسه‌ش هم نیم ساعت راه، اما 5 دقیقه به 10 هنوز زنگ مدرسه نخورده شروع میکنیم به زدنش. تو آقا نرفتی، اگه باید میرفتی تا برسی ساعت 10 مدرسه دیگه، هنوز زنگ مدرسه نخورده اما کتکه رو داره میخوره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.